بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقت مشککه لا ریب ان الکفیات العینیه الخارجیه تتصف بالکسر تارتن من جهت انها دا انسان و زاکه فرسون و تارتن به انها دا بالفعل و زاکه بالخبه. بعد از بحث اصالت وجود که ما یحصلش این بود که اون چیزی که ملأ خارج را تشکیل داده است وجود است و وجود یک امر واحد می باشد در عالم خارج، اولین سوالی که به ذهن تبادر پیدا میکنه این هست که ما یک کثرت وجدانی در عالم خارج شهود میکنیم. نمیتونیم کثرت رو بگیریم انکار بکنیم. انسانی هست، فرسی هست، شجری هست، موجود یا بالقوه یا بالفعل هست. این کثرت ناشی از چه میباشد؟ قبل از اینکه وارد مباحث کتاب بشیم بحثای مهمی داریم، اینها رو بعد بگیم تا وارد بحث کتاب بشیم. کثرت و تمایز اشیا ناشی از چه می باشد؟ در سه مبنا ما باید این بحث رو دنبال بکنیم: مبنای مشا، مبنای اشراق و مبنای حکمت متعالی. حکمت مشا قائل هست که تمایز اشیا و کثرت اشیا ناشی از سه چیز می باشد: ناشی از ذات، ناشی از فصل و ناشی از عرضی مفارق. ذات باعث می شود که اشیا با هم کثرت اجناسی پیدا بکنند، مانند کم و کیف که ذاتن با هم متباین هستند، لذا اینها می شن جز جنس الاجناس، کثرت اجناسی با هم پیدا می کنند. به تمام ذاتهی از هم تمایز دارد، کم، کیف، عین، متا، الاخر. پس یکی از چیزهایی که باعث تمایز اشیا می شود ذات اشیا هست که باعث کثرت اجناسی خواهد شد. دوم فصل هست که باعث تمایز اشیا خواهد شد و این فصل کثرت انواعی را می آفریند. اگر دو تا شی در فصلشون با هم تمایز داشته باشن باعث کثرت انواعی خواهد شد، مانند انسان و فرس که در فصل ناطقیت و ساحلیت با هم تمایز دارند باعث کثرت انواعی می شه. و سوم این که تمایز ناشی از عرضی مفارق باشد. عرضی لازم هرگز نمیتواند موقعه الامتیاز بین اشیا بشود. چرا؟ برای اینکه همیشه لازمه یه شیء عرضی مفارق، و عرضی مفارق باعث کثرت افرادی اشیا خواهد شد. مانند انسانی رو در نظر بگیریم که در عرضی مفارق عالمیت و جاهلیت از هم تمایز پیدا می کنند، اینها باعث کثرت افرادی می شود. رضا در حکمت مشا میگه آقا من کثرتی رو که وجدانن شهود می کنیم ناشی از سه چیز هست: از ذات، از فرد و از عرضی مفارق اجناسی. در حکمت الاشراق شیخ اشراق قائل شد علاوه بر این تمایزهای سگانه ما یک تمایز دیگه هم داریم، اونم تمایز به تشکیک می باشد، به شدت و ضعف می باشد. شدت و ضعف باعث تمایز اشیا و کثرت اشیا می شود. مانند چی؟ مانند سلسله اعداد رو در نظر بگیریم که عدد دو اگر از عدد سه تمایز پیدا می کند به جهت شدت و ضعف در عددیته. سه اگر تمایز از دو پیدا کرده تمایزش در چی هست؟ در اون شدت و ضعف در عددیته. چیزی خارج از عدد نیست که باعث تمایز بین 3 و 2 بشه. لذا غیر از اون انواع سگانه تمایز یه تمایز دیگه مطرح میکنه، تمایز به شدت و ضعف، و اسمش هم میگذاره تشکیک. خب این مسئله بنابر اصالت ماهیت تالی فاسد داره. چرا؟ برای اینکه تشکیک در ماهیت محال خواهد بود. چرا تشکیک در ماهیت محاله؟ برای اینکه ماهیت تحفظ و ذاتیات رو خودش داره، جنس و فصل رو دارا. خب یا جنس و فصل رو دارا هست یا جنس و فصل رو دارا نیست. لذا دیگه ما تفاضلی در ذاتیات شی نداریم که بگیم ما این فرد اینجا شدیدتر زور پیدا کرده تا باعث تشکیک در ماهیت بشه. و اگر هم میبینیم ماهیات از هم تمایز پیدا میکنن، در یک امر بیرونی از ذاتشون هست. مثلا انسان سفید از انسان سیاه تمایز پیدا میکنه، در انسانیت نیست بلکه در سفیدیت و سیاه بودنه که خارج از ذات ماهیت هست. همیشه ذاتیات ماهیت ما به اشتراک بین افراد هستن، این انسان اینم انسان. اگر میبینیم که اینها با هم کثرتی پیدا میکنن، از امور خارجی از ذات هست که اینها با هم تمایز پیدا میکنن. سفیدیت، حالا اسودیت و ابیضیت که خارج از ذات باعث تمایز انسان میشود. اگر نه انسان به ماه و انسان که تحفظ بر ذاتیات دارد، هرگز اینها با هم کثرت پیدا نمی کنند. تشکیک که در ماهیت محال. نه دیگه، خود کم و کیف رو در نظر بگیریم، نه کم و کیفی که عارض بر یک جوهر باشد. ما میبینیم که یک تفاضلی در کمیات منفصل که اعداد باشد هست، 2، 3، 4. اینها نه تمایزشون به ذات که کثرت اجناسی پیدا بکنن، نه تمایزشون به فصل هست که مثلا فصل 2 غیر از فصل 3 باشه، و نه تمایزشون به عرضی مفارق میباشه. اینجا یک تمایز دیگه مطرح میشه به نام تمایز به شدت و ضعف که تمایز تشکیکی بهش میگیم. اونم تشکیک از نوع تشکیک تفاضلی طولی، نه تشکیک عرضی. اینا رو بعدن توضیح میدم. خب حکمت مشا اینو نمیپذیره، میگه ما فقط 3 نوع کثرت و تمایز داریم. این تمایز چهارمی که شیخ اشراق مطرح میکند، عودش به همون تمایزهای سگانه و تفصیل میده. میگه اونجایی که شما میگین در کیفیات و کمیات منفصل تمایز پیدا میشود، مثلا میگیم آقا این کمیات مانند چی؟ مانند سفید. میگه میشه این سفیده و اون یکی سفیدتره، درسته؟ شیخ اشراق میگه اینجا تمایزش به شدت و ضعفه. همون سفیدی اینجا شدت پیدا کرده که شده ابیض، که شده به شما از کنم سفیدتر. در حکمت مشا میگه نه، این به شما از تمایزش به شدت و ضعف نیست، بلکه کثرت در کمیات منفصل که اعداد بشود و کیفیات به فصل عود پیدا می کند، نه اینکه به شدت و ضعف باشد. از همین جهت هم هست که توی بحث مفعولات عشق که پی میگیریم، میگیم آقا عدد 2 و عدد 3 2 نوع گوناگون از هم هستن، یعنی اینها فصلاشون با هم فرق میکنه، اینها کثرت انواعی پیدا میکنن. حکمت مشا تمایز به شدت و ضعف را نمیپذیرن. چرا؟ برای اینکه تشکیک در ماهیت محال هست. لذا اینا رو عود میده به همون تمایزهای سگانه. در کیفیات و کمیات منفصل میگه این عودتش به چی هست؟ به همون فصله که عدد 2 و عدد 3 از هم تمایز پیدا کردن، اینها در فصل بودنشون از هم تمایز پیدا کردن. و اگر در کمیات متصل ما یک تمایز میبینیم، اونجا هم دوباره تمایزش به شدت و ضعف نیست. مثلا یه خطی رو در نظر بگیریم، منحنی هست، یک قد منحنی تره. آیا این تمایزش به شدت و ضعف هست چنانچه حکمت و لشراف میگویم، یا اینکه در حکمت و مشروع میگن اینم باز عودتش به تمایز در عرضی مفارق میباشه. لذا توی مقولات عش ما میگیم انخاء خط با هم کثرت افرادی دارن. چرا؟ برای اینکه اینها عرضی هاشون با هم فرق میکنه. این خط اگر منحنی هست، اون یکی مستقیمه، اون یکی منحنی تره، در خط با هم تمایز ندارن، بلکه در عرضی مفارق با هم تمایز دارن و عرضی مفارق باعث کثرت افرادی خواهد. بنابراین در حکمت مشا میگه الا ولابد ما سه نوع تمایز داریم، تمایز چهارم نداریم. در حکمت الاشراف میگه ما چهار نوع تمایز داریم و این تمایز چهارم عودش به تمایز سگانه حکمت مشا نیست. در حکمت متعالی صدر شیرازی میگه جمع میکنه، میگه آقا ما چهار نوع تمایز داریم، این تمایز چهارم هم عودش به تمایزهای سگانه پیشین نیست چنانچه شیخ اشراح میگوید و فقط منحصر در اون سن و تمایز هم نیست، بلکه یک تمایز چهارم هم داریم چنانچه حکمت الاشراح میگوید. جمع مطلبش به این هست که تمایزهای سگانه همه اینها در ماهیت هست و تمایز چهارم که به شدت و ضعف در وجود می باشند. اینها که اندر تمام این تمایزها رو می خواستن در یک چیز تصور بکنن، در ماهیت تصور بکنن، خب تمایز چهارم در ماهیت قابل فرض نیست. چرا؟ برای اینکه باعث تشکیک در ماهیت می شود. صدر شیرازی میگه آقا ما دو بخش داریم، یکی کثرت ماهوی داریم، یکی کثرت کثرت وجودی داریم. کثرت ماهوی ناشی از ذات، ناشی از فصل و ناشی از عرضی مفارق خواهد بود که همون کثرت اجناسی، کثرت انواعی و کثرت افرادی می شود. و اون تمایز چهارم ناشی از وجود می باشد، به این میگن کثرت وجودی. در وجود هست که شدت و ضعفه، در ماهیت هیچ فرق شدت و ضعف بر نمی داند. حالا آدرس هم بخوام یاد داشت بکنین، اسفار جلد هفتم صفحه 149 این مطلب رو صدر رو می فرمین، یا تعلیقه شفا جلد اول صفحه 500. اسفار جلد هفتم صفحه 149 و تعلیقه شفا جلد اول صفحه 500. و اون چیزی هم که شیخ اشراف مطرح میکنه در مصنفات شیخ اشراف صفحه 333 که تمایز به شدت و ضعف را مطرح میکنه، عین عبارت صدر شیرازی هم این هست که در اسفار همون جلد هفتم میگه اختلافها یعنی اختلاف حقیقت الوجود کمالا و نفسن فی ذاتها. این یک بحث دیگه است. خب پس ما یک کثرت ماهوی داریم، یک کثرت وجودی داریم و نکته مهمتر این که کثرت ماهوی ناشی از کثرت وجودی می باشد، یعنی این شدت و ضعف وجود هست که کثرت را در ماهیت ایجاد می کنه، که گاهن کثرت اجناسی برمی دارد، گاهن کثرت انواعی برمی دارد و گاهن کثرت افرادی. چرا؟ برای اینکه بنابر اصالت وجود ما در عالم خارج چیزی جز وجود نداریم. همون شدت و ضعف در عالم خارج هست که اون ماهیتی که ظهور الوجودات للاذهانه در ذهن ما، گاهن این ماهیات کثرت اجناسی برمی دارن، یکی میشه کم، یکی میشه کیف، ناشی از چیه؟ از شدت و ضعف در وجود خارجی هست، یا کثرت انواعی رو هم می‌دارد یا کثرت افرادی. پس اینها در عرض هم نیستن، کثرت وجودی و کثرت ماهوی در عرض یک دیگر نیستن، بلکه کثرت ماهوی در طول کثرت وجودی هست. وجود شدت و ضعف بر ندارد، ما توی ذهنمون چیزی به نام کثرت اجناسی و انواعی و افرادی نخواهیم داشت. این عبارت صدر شیرازی همون اسفار جلد 7 صفحه 149، اختلافها، اختلاف در حقیقت الوجود کمالا و نفسن فی ذاتها هو اصل اختلاف الاشیاء فی الماهیات و لوازمها. اونو بگذارم کنار که من میخوام اوج بگیرم تو مباحث بتون. پس کثرت ماهوی ناشی از کثرت وجودی هست. خب این از پیشینه بحث تشکیک که حالا ما تشکیکو که داریم مطرح میکنیم در حکمت مشاع چی بوده، در حکمت اشراق چی بوده و در حکمت متعالی چجوری بین این انواع کثراتو گرفته جمع کرد. به بیان اخرى بخوایم وارد یه بحث تقریبا حالا جدید بشیم، البته میتونه بیان اخرایی از همین مطلب اول باشد. ما گفتیم که تشکیک در ماهیت محال می باشد، تشکیک در ذاتی و ماهیات، ماهیت یعنی همون ذاتیاتش دیگه، جنس و هستش، تشکیک در ماهیت محال می باشد بنابر حکمت مشاء. حکمت اشراق میگه آقا تشکیک در ماهیات محال نیست، لذا اونو مطرح میکنه در ماهیت که ماهیت شدت و ضعف میداره. حکمت مشا اینو نمیپذیره، میگه آقا ما تشکیک در ذاتی نداریم، گرچه تشکیک در عرضی داریم. خوب دقت بفرمایید، تشکیک در ذاتی نیست ولیکن تشکیک در عرضی هست، نه در عرض. فرق عرض با عرضی چیه؟ عرض خودش میشه ماهیت. چرا؟ برای اینکه میگه ماهیات یا جواهر هستن و یا اعراض هستن. تشکیک در عرض هم محاله، تشکیک در جوهر هم محال هست، ولیکن توی حکمت مشو میگه ما میتونیم تشکیک در عرضی داشته باشیم، گرچه تشکیک در ذاتی و عرض محال هست. اما بیان و ذاتش چجور میشه تشکیک در عرضی باشه؟ ما دو تا ماهیت و وقتی که با هم میسنجیم، مانند شما دو تا رنگ سفید رو در نظر بگیریم که دو تا عرض هستند، مادامی که ما سفیدی را در نظر میگیریم یعنی بیاض رو در نظر میگیریم که عرض باشد، هرگز اینها در هم شدت و ضعف ندارند. نمیتونیم بگیم این شی سفیدی هست اون یکی سفیدی تره، ولیکن اگر این ماهیات و نسبت و افراد خارجیش در نظر بگیریم، اون افراد خارجی رو با هم بسنجیم، میگیم این شی سفید تر است، این شی مثلا چی؟ سفید است. شدت و ضعف در عرض نمی باشد بلکه در عرضیه. عرضی یعنی وقتی که دیگه این منتسب به افرادش دیده می شود. افراد وجودی رو که با هم میسنجیم میگیم این سفیده، اون یکی سفید تره. در سفیدی تشکیک نداریم، در بیاض تشکیک نداریم، در عرض تشکیک نداریم، بلکه در عرضی تشکیک داریم. عرضی یعنی چی؟ یعنی مقیس علل افرادش در نظر بگیریم. اون افرادو که با هم میسنجیم میگیم یکی سفیده، یکی سفیدتره، مگر نه اون مفهوم سفیدی به نحو متواتی برای هر دو تا اینها هم میشود. تشکیک در عرض نداریم. چرا؟ برای اینکه عرض ماهیته، ما میگیم ماهیت یا جوهر یا عرضه، ولی تشکیک در عرضی داریم. چند تا فرق بین عرض و عرضی هست. یکی این که عرض در مقابل جوهر، عرضی در مقابل ذاتی و بی‌ساحجی. عرض به شرط لای از حمل میباشد، مانند بیاض، نمیتونیم بگیم الجسم و بیاض، ولیکن عرضی لا به شرط از حمل میباشد. میتونیم بگیم الجسم و ابیض. خب این ابیض همون مشتق دیگه، موصوف میتونی در نظر بگیری، حمل میتونی بکنی، جسم بیاض. ولی الجسمو بیازون نداره. همون فرقی که بین مصدر و مشتق هست توی مباحث لغوی، که بیاز می شود مصدر، ابیض می شود مشتق. مشتق لا به شرط از حمل هست می تواند حمل بشود. چرا؟ برای اینکه منتصب با ذات دیده می شود که قابل حمل باشد، میگه الجسمو ابیض. و فرق سوم این که در عرضی تشکیک هست، ولی که در عرض که ماهیت هست تشکیک نیست. عرضی وقتی که قابل حمله، یعنی ناظر به اون ذات دیده می شود، ناظر به افراد دیده می شود، تمام توجه ما به افراد می شود دیگه، به خود ماهیت نیست. در افراد که ما سنجش می کنیم با هم تفاضل و شدت و ضعف میبینیم، میگن نه در خود ماهیت هیچ وقت تشکیک و شدت و ضعف نیست. پس حکمت مشا قائلی آقا ما تشکیک در ذاتی و ماهیت نداریم. حالا میخوان اینها جواهر باشن مثل انسان و شجر و بخر، یا میخوان عرض باشن کم و کیف و عین و مثا و الاخر، ولی که در عرضی تشکیک داریم. عرضی چی شد؟ یعنی این ماهیت و نسبت به افرادش در نظر بگیری، افرادو که مقیس الالغیب در نظر میگیری، بگیم این سفیره، اونی که سفید در توی مباحث حرکت هم این بحث هست، میگیم آقا هیچ وقت سفیدی حرکت نمی کند، این جسم هست که در سفید بودنش حرکت می کند. یعنی در عرضی حرکت داریم، ولی که در عرض حرکت نداریم. عبارتی که در حکمت مشاء در منطق شفا جلد اول صفحه 230 این مطلب اومده که ما تشکیک در عرضی داریم، نه در تشکیک در عرض. می فرماید فإن السواد لا يقبل أشد و أضعف. سواد یعنی سیاهی، نه سیاه که به نحو عرض بشود. فإن السواد لا يقبل أشد و أضعف بشيء بشيء الذي هو. بله، فإن السواد لا يقبل أشد و أضعف بشيء الذي هو سواد. سواد بالقياس عند شيء هو أسود بالقياس إلى الآخر. در أسود، در سواد قابلیت شدت و ضعف نیست، گرچه اگر اون سواد با شیعی در نظر بگیریم و اونو نسبت به چیز دیگه در نظر بگیریم، در اسودیتشون اینها شدت و ضعف دارن. اسودیت که عرضی باشد قابل تشکیک هست، ولی کن عرض که سواد باشد قابل تشکیک نیست. صدرای شیرازی در قول نهاییش قائل هست که نه در ذاتی تشکیک هست و نه در عرضی، چون بالاخره عرضی هم شما اول ماهیت رو در نظر میگیریم، بعدن میگیم آقا نسبت به اون افراد خارجیش در نظر بگیریم، میگیریم تشکیک برمیداریم. لذا تشکیک که برای عرضی هم میشه واسطه فعل عروض. در حقیقت اون افراد خارجی با هم تفاضل دارن که اینو به نحو اسناد بالعرض شما به عرضی نسبت میدید. این قول نهایی صدرا هست. در قول ابتدایی صدرا حتی قائل به تشکیک در ماهیت هم می باشد. آدرسش رو بخوان یادداشت بکنین، قول ابتدایی صدرا که قائل به تشکیک در ماهیت هست، از فار جلد هفتم صفحه 427 تشکیک در ماهیت را می پذیرند. ولیکن قول نهاییش این که نه در ذاتی و نه در عرضی تشکیک نیست، از فار جلد اول صفحه 37. ببینین مباحثو اینه که میگن آقا اسفار خیلی فراز و نشیب داره. اسفار چیزی نبوده که صدرا بیاد بسم الله رو بگیره تا آخر بنویسه، یه کتاب جمع‌آوری کرده تا آخر عمرش هی بین اضافه کرد. حالا ممکن مطالب نهاییش تو جلد اول باشن، مطالب ابتداییش تو جلد دوم و سوم باشن. لذا اسفار شناس خیلی سخته، یعنی کسی بتونه اسفار رو بشناسه و بفهمه صدرا چی داره میگه. و در قول ابتدائیش که قائل به تشکیک که در ماهیت هست، مثل افلاطونی را میپذیرد. حالا این بحث مطرح نمی کنم، توی الهیات به من خصوصیت مطرح بکنم. کسی اگر قائل به تشکیک در ماهیت باشد، موصول افلاطونی را می تواند بپذیرد. ولیکن اگر کسی قائل به تشکیک در ماهیت نباشد، هرگز نمی تواند موصول افلاطونی را بپذیرد. خب این مایحصل بر پس آقا ما کثرت را وجدانن شهود میکنیم از بحث اصالت وجود که گفتیم عالم خارج را فقط وجود واحد پر کرده. اولین سوالی که مطرح میشود ما کثرت را وجدانم میابیم، این کثرت ناشی از چی هست؟ علل مبانی بحث کردیم که مشا چی میگه، اشراق چی میگه و صدرا چی میگه. خب تشکیک بعدم بحث این شد که آیا اون شدت و ضعفی که در تمایز چهارم مطرحه در ماهیت هست یا نیست؟ گفتیم تشکیک در ذاتی محال هست، در ماهیت محاله. در حکمت مشا میگه آقا تشکیک در ذاتی محاله ولی کن در عرضی محال نیست، فرق هست بین عرضی و عرض. و صدرای شیرازی دو قول دارد، قول ابتدایی و قول نهایی. قول ابتدایی تشکیک در ماهیت را میپذیرد و در قول نهایی تشکیک در ماهیت را نمیپذیرد. عبارتش در بله مجموعه رسائل فلسفی صدرا صفحه 307 این مطلب هست. المعان الکلیه لا تقبل الاشد والاضعف سواء کانت ذاتیات شیء او عوارض. معانی کلی یعنی ماهیات قابل شدت و ضعف نیستن، سوا اون کانت ذاتیاتون لشی، میخوان اینا ذاتیات شی باشن، جنس فضل شی باشد، و یا اینکه اینها جز عوارض شی باشن، یعنی جز همون عرضی هم که باشد ما نمیتونیم بگیم تشکیک در عرضی به اسناد به ذات راه داره. یعنی فرصال سوال داشت هم اون ذاتیات رو در این بحث میکنه، در ذات که بحث نیست، تمام تقوم ذات به ذاتیاتشه. آقایون میگن که خب تقوم انسان به جنس و فصلشه، اینها اختلافشون اختلاف اعتباری هست و توی حکمت مشا قائل هستن که تشکیک در ذاتیات محاله، یعنی در جنس و فصل، در حیوانیت، در ناطقیت و به تبعش در انسانیت. گفتیم دیگه بخاطر اینکه گفتیم آقا این وقتی که ماهیت تحفظ به ذاتیات خودش دارد، یا اینها رو دارا هست یا اینها رو دارا نیست، و اگر ما میبینیم که انسان با انسان دیگر کثرت پیدا میکند در ذات خودشون نیست، بلکه اینها در خارج از امور ذات میباشند، لذا تشکیک در ماهیت محاله. ما نداریم انسان و انسان تر، مگر اینو بله حضرت آقای حسن زاده معمولی قائلی که ما انسان و انسان تر داریم، البته اونجا تشکیک در ماهیت نمیشود. این وجود انسان هست که شدت و ضعف برمی دارد که میگیم این شخص انسان، اون شخص انسان تره. ولی که توی حکمت مشا میگه آقا ما تشکیک در ذاتی و ذات را قبول نداریم، در عرضی قبول داریم. عرض هم نمیگه چون عرض دوباره میشه ماهیت. عرضی که لا به شرط از حمله نسبت به ذات میتواند سنجش بشود، اون دوتا ذات خارجی رو که با هم سنجش میکنیم تفاضل و شدت و ضعف برمیدارد و تسامحا ما این نسبت میدیم به چی؟ به عرضی. لذا در قول نهایی ما چیزی به نام شدت و ضعف در ماهیت، در ذاتیات و در عرضی نداریم. خب انواع کثرت رو که مطرح کردیم، گفتیم که کثرت ناشی از چه هست، تشکیک در ذاتی داریم، تشکیک در ذاتی نداریم. الاخر کثرتی که حالا اینجا مطرح میشه یک کثرت وجودی هست و یک کثرت ماهوی. در عبارات دیگه حالا یکم عبارات رو بخونیم. کثرت ماهوی گفتیم اهم از کثرت اجناسی، کثرت انواعی و کثرت افرادی خواهد شد. میگیم هازا انسان، اون هازا شجر، اون الاخر، یا هازا زید، اون هازا امر، هازا کم، اون هازا کیف، این کثرت رو ما میبینیم. این کثرت کثرت عرضی هست، اینها در طول هم نیستن. چرا؟ چون که اینها همه ناشی از ماهیته و در ماهیت کثرت طولی معنا نمیده. چرا؟ چون که تشکیک در ماهیت محال هست. آقا فلسفه رو که خوب بفهمی تا آخرش رو میری، نفهمی هیچ چیزشو نفهمیدی. اینها یه کلاف در هم پیچیده هست. کثرت پس کثرت ماهوی کثرت عرضیه، نمیتواند طولی باشد. طولی یعنی شدت و ضعف دارد، در صورتی ما شدت و ضعف در ماهیت نداریم. یه کثرت ماهوی داریم. این کثرت ماهوی، این کثرت عرضی برای وجود آیا ذاتی هست یا فلعرض؟ بحثای قبلیمون دیگه گفتیم کثرت عرضی برای وجود عرضی است، بالعرض است، به ذات نیست. این ماهیت هست که به ماهیت این کثرت ماهوی را پذیرا هست. گرچه این ماهیت باید در ظرف وجود متحقق باشد تا این احکام ماهیت متصف به این ماهیت بشود، منافی با اون نیست. قبلا گفتیم که تمام احکام ماهوی اگر متصف به ماهیت می شود به حیثیت ظرفیه وجود هست. اون تقیه دیگه رو به معنای ظرفیه معنا کرده، یعنی تا ماهیت در ظرف وجود متحقق نباشد احکام ماهوی برای ماهیت اتصاف پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبته. خب ماهیت که باطلت و ذات هست تا در ظرف وجود متحقق نباشد ثبوتی پیدا نمی کند تا احکام ماهوی بخواهند برای او ثبوت پیدا کنند. بنابراین کثرت عرضی و کثرت ماهوی برای وجود کثرت عرضی عرضی وجود هست، یعنی بالعرض، به ذات برای وجود نسبت داده نمی شود. علاوه بر این کثرت ماهوی و کثرت عرضی، ما یک کثرت دیگه هم شهود می کنیم. اون کثرت طولی هست. میگیم الوجود اما بالفعل او بالقوه، الوجود اما واحد او کثیر، الوجود اما علتون او معلولون. این کثرت هم هست. این کثرت دیگه کثرت طولیه، معلول در طول علت هست، وجود ذهنی در طول وجود خارجی، کثرت در طول وحدت هست. اینجا دیگه کثرت کثرت عرضی نیست، مثل انسان و شجر و بقر همه در عرض هم باشن. این کثرت طولیه. این کثرت طولی از آن وجود است. کثرت طولی ذاتی وجود است، یعنی به ذات ما به وجود نسبت میدیم. دو نوع کثرت داریم، کثرت طولی و کثرت عرضی. کثرت عرضی که کثرت ماهوی هست بالعرض به وجود نسبت داده میشود و کثرت طولی به ذات به وجود نسبت داده میشود. و اون حرف بلندم فراموش نکنیم که همه این کثرت ماهوی ناشی از کثرت وجودی هست. تا شدت و ضعفی در عالم خارج نباشد ما کثرت ماهوی و کثرت عرضی نداریم که بگیم هازا انسان و هازا شجرون. اون شدت و ضعف در عالم خارج باعث شد که این بشود انسان، اون بشود شجر، اون بشود کم، اون بشود کیف که کثرت اجناسی بردارن، این بشود زید، اون بشود امر. اون شدت و ضعف در وجود باعث می شود که کثرت در ماهیت راه پیدا بکنن. خب بحث آخرم اینه که این کثرت طولی که برای ورود وجوده، این که ما بگیم وجود اما بالفعل او بالقوه الاخر، که تمام مباحثی که توی فلسفه مطرح می شود همین کثرت طولی وجود می باشد. اینها عین الوجود هستند، نه زائد بر وجودند و نه غیر وجودند. از دو حالت تصور، سه حالت بیشتر تصور نداره. این کثرت طولی یا عین الوجود هست یا زائد بر وجوده یا غیر از وجود. خب زائد بر وجود نمیتواند باشد، چون اگر بخواد ضمیم بر وجود بشود باید بشه جزء وجود. در صورتی ما قبلا ثابت کردیم که الوجود لا جز الهو، بسیط از وجود، مرکب نیست. و خارج از وجود هم نمیتواند باشد. چرا؟ بنابر اصالت وجود هرچه غیر از وجود بطلان من خواهد بود. لذا این کثرت طولی عین الوجود هست. آیا کثرت، حالا این سوال از شما میکنم، کثرت عرضی هم عین الوجوده؟ نیست. کثرت عرضی کجایه؟ فقط توی ذهنه، در ماهیت هست. البته این ماهیت هم تا در ذات وجود متحقق نشود، این تحققش یعنی ثبوت و مایی پیدا نکند، هرگز کثرت ماهوی ما هم نخواهیم داشت. اعتبار عقلی، نه اعتبار اخلاقی. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقت مشککه. ما بعد از این که اصالت وجود مطرح شد که گفتیم یک وجود واحد در عالم خارج داریم، وجدانن کثرتی هم در عالم خارج میبینیم، بحث تشکیک وجود مطرح میشود که این شدت و ضعف در وجود هست که ما به امتیاز اشیا میشود و این شدت و ضعف در وجود هست که باعث کثرت ماهوی در ماهیات میشود. این مباحث از بیرون گفتیم، اینها رو توی کتاب نیست ولی بحثای مهمه. توی کتاب الان چیزی که تطبیق میکنیم همون کثرت طولی و کثرت عرضی هست. کثرت طولی ذاتی وجود هست و کثرت عرضی عرضی وجود. الفصل الثالث فی ان الوجود، این وجود هم دیگه به حمل شایع، نه وجود به حمل اولی، یعنی وجود در عالم خارج، نه اینکه مفهوم وجود مشکک باشد. هیچ وقت مفهوم به ماهو و مفهوم مشکک نیست. فی ان الوجود حقیقت مشککه لا ریب ان الهویات، هویات یعنی واقعیات، همون وجود در عالم خارج. بنابر اصالت وجود ما دیگه چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نداریم. لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف بالکثره. خب ما در اصالت وجود وحدت را ثابت کردیم، گفتیم فقط وجود واحد هست که عالم را پر کرده. اینجا میگیم کثرت هم دوباره یک امر وجدانی هست. بحثای فردای ما اینه که آیا این کثرت عین وحدته یا کثرت غیر از وحدت هست. کثرت چنانچه وحدت اصیله، اونم اصیله یا اعتباری هست، احوال متفاوتی مطرح میشه. حکمت مشاء و عرفا چی میگن، حکمت مطالعه چی میگه، اینها بحثای فردای ما. لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف بالکثره. البته این کثرت دو گونه هست، تارتن من جهت ان هذا انسان و ذاک فرس. این کثرت چیه؟ کثرت انوایی که ناشی از تمایز در فصل میباشد. و ذالک شجرون و نحو ذالک. حالا شما میتونید کثرت افرادی و کثرت اجناسی هم مثال بزنید، کم کیف اینها با هم. و تارتن به انهازا بالفعل و ذالک بالقوه، اینها دیگه کثرت طولی میشوند، در طول یک دیگر میباشند. و هازا واحدون و ذاک کثیرون، و هازا حادثون و ذاک قدیمون، و هازا ممکنون و ذاک واجبون و هاکذا. و قد ثبت بما اوردناه فی الفصل السابق ان الکثرت من جهت الاولا وهی الکثرت الماهویه موجوده فی الخارج به عرض الوجود. این کثرت ماهوی در خارج موجود می باشد، البته به عرض الوجود. یعنی چی؟ یعنی به حیثیت ظرفیه وجود. تا ماهیتی در ظرف وجود متحقق نباشد، کثرت ماهوی هم بر نمی دارد. و ان الوجود متصف به این کثرت ماهوی و کثرت عرضی و عرض الماهیت. اینجا تناقض نیست آقا جون، که ما بگیم کثرت ماهوی برای ماهیت و عرض وجوده، یعنی تا وجود نباشد این ماهیت کثرت ماهوی بر نمیدارد. بعدا هم بگیم این کثرت ماهوی برای وجود بالعرضه. فرق هست بین حیثیت ظرفیه و حیثیت تقییدیه. مطلب اول ناظر به حیثیت ظرفیه هست که اون کثرت من جهت الاولا موجودتون فی الخارج و عرض الوجود، یعنی به حیثیت ظرفیه، ماهیت تا در ظرف وجود متحقق نباشد، ثبوت و مایی پیدا نکند، هرگز احکام ماهیت هم به اون متصف نمیشه. اما عبارت دوم ناظر به حیثیت تقییدیه هست، یعنی بل مجاز، اسناد اسناده بل عرضه، و ان الوجود متصفون به این کثرت ماهوی به عرض الماهیه، یعنی واسطه فل عروض دارد. اگر وجود میگیم یا انسانه یا شجره یا بقر، واسطه فل عروض دارد. واسطه فل عروضش یه ماهیه به مکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. آقا این لام تعلیل، آقایون بعضی ها گفتن که فقط علت برای مطلب ثانی هست. مطلب ثانی چی بود؟ که وجود متصف است به این کثرت عرضی و عرض الماهیت. خب این بنابر اصالت وجود درست میشه. چرا؟ برای اینکه ماهیت اعتباری هست؟ نه ببخشیم، این دلیل برای مطلب اول هست. چرا؟ برای اینکه ماهیت تا در ظرف وجود متحقق نشود متصف به کثرت ماهوی نمیشود. چرا حضرت علامه اینو بعد از مطلب اول نفرمود، بعد از مطلب دوم فرمود؟ بعضی گفتن آقا این دیگه اینجا اشکال داره، در صورت این دلیل برای مطلب دوم هم میتواند باشد. چرا؟ ما میگیم وجود متصف به کثرت ماهوی نمیشود. چرا؟ بخاطر اینکه ما قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیتیم. چرا؟ پس اشکال حضرت آیین اصباح رو بپذیریم؟ نه نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه سنخ وجود با سنخ ماهیت فرق میکند. ماهیت اعتباری است، وجود اصیله، لذا احکام اعتباری ماهیت هرگز به اسناد به ذات به وجود نسبت داده نمیشه. یعنی واسطه فعل ورود میخواد. میخوام دلیلشو بگم، چرا وجود متصف به کثرت ماهوی نمیشود؟ لاطالت الوجود و اعتباریت ماهیت. ماهیتی که اعتباری هست اون کثرت ماهویش هم اعتباریه، و یک امر اعتباری هرگز به یک امر اصیل نسبت داده نمیشود. لذا این دلیل برای هر دو مطلبه، نه اینکه بیان آقایون که میگن این دلیل برای مطلب اول. و عمل کثرت و من جهت ثانیه، یعنی چی؟ کثرت طولی و کثرت وجودی. فهیه لتی تعرض الوجود من جهت الانقسامات تارعت علیه نفسهو، یعنی نفس وجود رو در نظر بگیریم، وجود به ماه و وجود این کثرت طولی را میپذیرد. میگیم الموجود به ماه و موجودون اما بالفعل او بالقوه. دیگه اینجا ماهیت رو نباید کنارش در نظر بگیریم، یعنی کثرت طولی ذاتی وجود هست، به اسناد به ذات به اون نسبت میدیم. که انقسامهی الالواجب و الممکن و الالواحد و الکثیر و الا ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک. کثرت طولی ذاتی وجود میشود. این ذاتی، ذاتی باب ایساقوجی یا ذاتی باب برهان؟ هیچ کدام، مغالطه یه دیگه. این ذاتی یعنی اسناد به ذات نسبت به وجود دارد. البته میتونیم بگیم ذاتی باب برهان هم هست. ذاتی باب برهان چی بود؟ عدم الانفکاک. وجود رو که در نظر بگیریم هرگز همیشه این کثرت را میپذیرد. الموجود به ماه و موجود اما واجبون او ممکنون. خود وجود رو در نظر بگیریم این کثرت رو میپذیرد. و قد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط و انه لا غیر له. وجود بسیط و غیر ندارد. اینو میخواد مقدمه بگیره که این کثرت طولی عین الوجود هست و نه زائد بر وجوده. چرا؟ برای اینکه وجود بسیطه، جز بر نمیدارد، و نه خارج از وجود این کثرت طولی. چرا؟ برای اینکه خارج از وجود بطلان محض. و قد تقدم فی الفصل سابق ان الوجود بسیطون یک و انه لا غیر له، هرچه غیر وجود بطلان محضه. و یستنتج من ذلک ان هذه الکسره مقومتون للوجود، این مقومتون یعنی عین الوجود، تمام این اوصاف وجود عین وجود می باشند، نه زائد بر وجود و نه خارج از وجود. به بیان فنی همه این اوصاف وجود، علیت معلولیت، به حیثیت اندماجیه وجود موجود می باشند. مقوم به این معنا، چون مقوم وقتی میگیم مقوم یعنی ذاتیاتی که مقوم ذات هستن، جنس و فصلی که مقوم ذات هستن. خب وجود که نه ذاتیات دارد که جنس و فصل داشته باشه تا اینها مقوم برای وجود باشن. این مقومتون یعنی عینتون، عین وجود هست. به معنا ان فیه، به معنا انها فیه غیر خارجتون من، به این معنا که اینها خارج از وجود نیستن. و الا قیاس استثنایی، اگر بخوان اینها خارج از وجود باشند یا زائد بر وجود باشند، وجود نباید بسیط باشد و غیر از وجود هم باید یه چیزی باشد. و تالی باطل بل مقدم است. و الا کانت جزءا من ولا جزءا للوجود، یا باید جزء وجود باشد، خارج بر وجود باشد، زمیم وجود باشد که وجود جزء بر نمی دارد. او حقیقتا خارج دن من، یا حقیقت خارج از وجود باشد، در حالی که ولا خارج من الوجود، غیر از وجود هر چه هست بطلان محض می باشد. و صلی الله علی محمد. هر دو بحثای مهم می داریم، انواع اقوال آقایون.